أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين کجای بحث بودیم؟ شبه عبائیه را سلام علیکم. مرحوم آقای سعد به عنوان یک اشکال بر استصحاب کلی قسم ثانی مطرح فرمود. بیانی داشتن مرحوم نائینی در جوابش لم یتم. برای حل این شبهه عرض کردیم. این شبهه خب با ذکر یک مثال و نقض در حقیقت، ولی در خصوص این مثال نه شبهه مرتفع اون، با توجه به این نکته که ایشون استصحاب کلی قسم ثانی رو نقض کرده به قضیه ملاقات با طرفین و چنان، در حالتی که تنجس ملاقی مربوط به فرده نه مربوط به کلی و از آثار کلی نیست. بنابراین خارجون عن الکلام. بعد کشیده شد بحث، بالمناسبه مرحوم آقای خویی تصویر کرد استصحاب نجاست نقطت من هذا الاباء مثلا، که جای ملاقات باشد، مصداق ملاقی قرار بگیرد. بیان ایشون رو توضیح دادیم، ولی عرض کردیم این هم مشکلی رو حل نمی کنه، برای اینکه بیان شما بر می گرده به استصحاب فرد مردد. نقطتون من هذا الابا، اما هذا و اما هذا. یک فرد، فرد رو استصحاب میکنید، کان نجسا، میخواید بگید همون فرد. این مثل اون مثال گوسفند تو خونه شرقیان او غربیان نیست، بلکه این فرد یا اون فرد، این نقطه یا اون نقطه، دو فرده. پس یتحقق و شک بین این که آیا این نقطه، این فرد نجس بود یا این فرد. اگه این فرد بود باقن، اگه این فرد بود مرتفعون، این میشه فرد مردد. در فرد مردد نمیشه استصحاب کرد. اشکال عمدش هم سه اشکال گفتیم. یه اشکال عمده و روشنش اینه که متیقن سابق نداره، دو فرده. اون که متیقن سابق، هیچ کدومو دست نمیشه گذاشت روش که این کان نجسن فلان کما کان، هر کدومش از اول مشکوک کن. بین قصیر و طویلم بشه، حالا که یک طرفش رو هم شستی، حالا این شک رو مطرح بکنی، باز اگه او بود باقیس نجاستش، اگه این بود مرتفعون، دو فرد مشترک بینه هما نداره. پس هیچ جاش یقین و شک به یه چیز نمیخورد، در حالی که من مسلمات استصحاب اینه که یقین و شک به یه چیز بخوره. استصحاب فرد مردد جایی نیست. مرحوم آقای خویی نه، بر این استصحاب فرد مردد اصرار داره، بر این استصحاب نقطتن خیتون من الابا. و بعدم وقتی کم و بیش این اشکال رو مطرح می کند، میگه اگه این اشکال وارد باشه، یجری به عینه در استصحاب کلی هم لعدم العلم بالخصوصیه فی جمیعها، ففی مسئلت دوران الامر بین الحدث الاسقل والاکبر فبعد الوضوء یکون احدهما مقتوع الارتفاع والآخر مشکوک الحدوث من اول الامر، میشه بین این و اون یکیش مقتوع الارتفاع است یکیش مشکوک الحدوث، عیناً همین حرف اونجا میاد. بعد میگن و هازا غیرمان این انجریان الاستصحاب فی الکلی لتمامیت ارکانهی من الیقین و شک. بذار استصحاب کلی میکنی، میگی نه کلی بود حالا هم هست، اینجا هم همینو بگی. دقت کنید در این فراز از فرمایش ایشون طبق بیانی که در مصباح الاصول دارن، میگه اگر این اشکالو در فرد مردد میکنی که شک و یقین به یه چیز نمیخورد، همین اشکال در کلی هم میاد. کلی حدث یا اصغر بود یا اکبر بود، شک و یقین. الان یقینا اگر اصغر بود مرتفع شد، اگر اکبر بود باقی، پس کجا رو شک داری؟ او اگر بود چنینن چنین و او اگر بود چنان، کدومش رو شک داری؟ همین اشکال در کلی هم میاد. و چون حالا کندن نه استصحاب کلی که مسلم درسته، پس اینجا هم درسته. ما عرض میکنیم این اشکالی رو که اخیراً ایشون با این تعبیر میگن که اگر این اشکال رو در فرد مردد بکنید در کلی هم میاد، همون اشکال دومی بود که مرحوم آقای آخوند مطرح کرد و بعد خودش بلافاصله جواب داد و ما هم اونجا در حد بیان حرف مرحوم آخوند و جواب خود مرحوم آخوند گذر کردیم، ولو بعضی از این مطالبی که حالا میخواییم عرض کنیم اون روز ضمن گفتگوها به خصوص فرمایشات آقای خداداد کم و بیش جملاتی از این قبیل گفته شد. اشکال مرحوم آقای آخوند که حالا آقای خوی اینجا یادش افتاده، تعبیرشون این بود که آقا در کلی هم، کلی که اثر برش باره کلیه به ماهو و کلی ذهنی که نیست، به وجود خارجیه، اثر مال وجود خارجی حدثه، مثلا اثر مال وجود خارجی حیوانونه، همه کلیات. بعدم کلی موجود فی ضمن فرد المردد و هو علا تقدیره مقتوع علا تقدیره علا عهد تقدیره مقتوع الارتفاع و علا تقدیر الاخر مشکوک الحدوث. اینن همین شبهه فرد مردد اونجا جواب داد به انهو غیر ظاهر به استصحاب الکلی المتحقق فی ضمنه من عدم عدم اخلاله بالیقین و شک فی حدوثه و بقائه و انما کانت تردد بین الفردین ظاهرا به استصحاب عدل خاصه الذي كان امره مرددا بينهما. نه بقای فیل نه بقای پشه، هیچ کدومو نمیتونیم استصحاب کنیم، اما کلی حیوانون به ماه و حیوانون بالوجدان یقین دارم و حالا میتونم استصحاب کنم. ایشون اونجا جواب داد و بیان کردیم و ازش گذشتیم، ولی حالا صحبت همینه که نه آقای آخوند اون جواب کافی نیست، برای اینکه اثر مال اون کلیه به ماه و کلی بار نیست، اثر بر وجود خارجی اون کلی، به وجود خارجی مرددون بین الفردین یه چیز نداری، در وجود خارجی یا اینه یا اون. حالا یه وقتی است با توجه به خصوصیات به چشم میدوزی میشود فرق، یه وقت منهای نظر به خصوصیات مع تجرید عن الخصوصیات میشود کلی. کلی وجودش به این وجود افراده، وجودش همون وجود فرده. و وقتی نمیدونی فیل بود یا پشه میشه مردد بین چی؟ دو وجود از کلی. در کلیش هم تردید پیدا میشه، دو وجود از کلی، اصلا فرض اینه مال وجوده. بله آقا دو تا فرد یعنی دو تا وجود. حالا ما فرد با مشخصات مفرده زمان و مکان و اینا نه، اونا ندیده میگیریم، میگیم دو وجود از کلی. بنابراین حالا بنابراین با این تعبیری که جناب آقای خویی فرمودن اگر این طور باشه یجری این اشکال در استصحاب کلی همه جا، با این که اونجا استصحاب کلی جاری است پس اینجا هم اینجور، ما میگیم نه قضیه رو برعکس کنید. اشکال استصحاب در فرد مردد واضحه، میگید کلی هم اینجوره با توجه به اینکه اونی که مورد اثر این چنینه، بیاید اشکال رو به کلی سرایت بدید. اجازه بده
اجازه.
مشکل چیش؟ نفهمیدم سوال تو از چی؟ یعنی اصلا این بحث استصحاب کلی چه اثری برش مترتبه؟ بله، استصحاب کلی وقتی که شما حالا مثلا در همین مثال های شرعیش نه تو همین ببینید تو همین مثال محسوس فیل و بق، فرض کن شما نظر کردی مثلا اذا کان حیوانن فی الدار صدقه بدی، آیا الان یجب صدقه املا؟ ببین شبه عبایه اینه که الان چیزی که با این طرفین عبا ملاقات کرده نجسون املا، نجس باشه باید ازش اجتناب کرد. این همه آثاری که در باب نجاسات هست و این همه احکام و این همه مسائل کجاست؟
ما در اونجا از اون چه داریم که اگر
چرا؟ ملاقی احد و ملاقی احد و طرفین نجس نمیشه، اما ملاقی کلت طرفین نجس میشه. حالا اگه استصحاب اثر این حرف مدعای مرحوم صدر اینه که وقتی استصحاب نجاست در عبا کردیم ولو به نحو کلی، الان ملاقات کردی تو با همه این عبا، کل این عبا رو قلمبش کردی گذاشتی تو یک آب قلیل، شستی بعد از این که شستی حالا مجموعش رو گذاشتی تو آب قلیل، حالا گذاشتی گفت ازا لاغا. ببین حضرت آقای دیانت توقع نداشته باشید که آقایون در عبارتشون مثالها رو همچین به اصطلاح هجی کنن. میگه ازا لاغا تمام العبا، یه چیزی ملاقات کرد با همه عبا، میخواییم مثال محسوسشو من دارم اینجور میزنم، این عبا رو قلم بکردی گذاشتی تو آب قلیل، حالا این آب قلیل پاکه یا نجس؟ ما فرضمون اینه، کی به شما گفت فرضتونو بگید؟ عبارتش همین ازا بله و اما لولاق، این عبارت ایشون و اما لولاق الجسم طرف العبا او تمام العبا به جانب ایهما، یه جسمی با همه عبا ملاقات کرد، حالا چه حالتی داره؟ فإن مقتضى استصحاب النجاسة بالعبا هو الحكم بنجاسة الجسم. مورد نقضشون همین بود؟ بله آقا؟ فرد ندارید به کل استصحاب کلیه تو این عبا بود دیگه، کلیه نجاست تو این عبا بود، هر جاش بود، نمیدونیم کجا بود، یه فرد نمیدیم، کل عباست، فرض کردیم کل عبا تو این آب میره. در هر حال عرض ما خدمت آقای خویی اینی که وقتی همچین نقضی وارد میشود و میشود استصحاب کلی مشابه با استصحاب فرد مردد، چطور شما مسلم گرفتید استصحاب کلی یجری؟ پس اینجا هم از این اشکالات چشم‌پوشی کن و بگوید یسه، نه عکس میکنیم بگیم در استصحاب کلی هم لا یسه. و به بیان روشن‌تر مطلبی که این اشکال به خصوص بر مرحوم آقای آخون وارده، اونجا فرمود غیر و زائر، نه زائرون، به خصوص رو مبنای مرحوم آخون، مطلبی رو که بعدن در بحث کلی قسم ثالث متعرض می شود که وجود کلی فی ضمن افراده لیس وجودن واحدا بل وجودات متعدده به تعدد الافراد، فکل فرد توجد فی ضمنه حصه من الکلی غیر الحصه الموجوده بالفرد الاخر. و همینو پایه قرار میده مرحوم آخون در بحث استصحاب کلی قسم ثالث، به این که نه استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست. اگر من یقین داشتم تو خونه زید بود و شک داشتم که زید بود، امر هم بود یا نه، زید رفت، احتمال میدم بقای حیوان را به وجود امر، مرحوم آخون میگه اینجا استصحاب کلی بقای حیوانون جاری نیست، برای اینکه اون حیوانونی که یقین داشتی حیوانون در وجود زید بود، حستون من ولون زید به باه و زید، کلی کلیش یعنی اون حیوانون جنبندهی که در وجود زید بود. حالا اون که یقین داری رفته، شک داری در این که آیا امرم بود، اونم مشکوکن من اول الامر، پس بنابراین متیقن و مشکوکی نداری. این اشکال اونجا ایشون در قسط سوم میکنه و رو این پایه و این مبنا که تصویر ما از کلی بیاد اینجوری بشه.
به نظر ما یه مقایسه اینجا در میانه است.
بله، نظر شما البته کاملا محترمه، اما برای خودتون خب حالا بفرمایید. اصلا
بودن کلی مصحف ما،
بله،
وجود قطعی نجاست یا اشتراب عن الصلاه فيها کجا میشه؟
وجود نجاست، خب اون که حساب حکمیه، حساب حکمی هیچ نمیگه حساب کلی، نه وجود نجاست به ما هو یک امر عرضی خاص،
مسلما ما در جایی یه طرف عبا را شدیم،
بله،
این قطعیت وجود نجاست از بین میره.
بله، مسلم قطع از اگر قطعیت بود که استصحاب نمیخواستی، استصحاب مال شکه،
مال شکه،
بله،
ما در
اونم بین دو شک،
ما در وحله اول اون علم اجمالی که تنجیز داره قطعیت وجود نجاست محرز،
بله،
اما بعد از شستن یک طرف،
حالا شک اگه این نبود، این نشسته بودی که شک نمی کردیم،
بله،
قطعی بود نجاستش.
خب اما این استصحاب ما که الان
خیلی خوب صحبت در همین استصحابه، آیا میشه نجاست رو استصحاب کرد؟
نه نمیشه.
چرا؟
به خاطر دو روایاتی اومده اجتناب کنید از این آقین مشتبه،
بحث این
بحث آقین مشتبه به استصحاب،
چرا؟
آقین مشتبه به قطعیت وجود نجاست همون مردد بین دو،
همه اونجاها این آقین مشتبه به استصحابه، همه جاش نه یقین. اگه یقین بود که علم اجمالی بهش نمیگفتی. همه جاش این چنینه. بله استصحاب میکنی، بله استصحاب هم، نه استصحاب خود نجاست، اون استصحاب کلی روزای سابق. شما این فرمایشات رو باید 18 روز قبل میفرمودید. وقتی تصویر میکنید کلی را، میگید کان نجسن، قسمم میخورید کان نجسا. اونی که روش قسم میخورید چی چیه؟ ولو نجاست هیچ حکمم نداشت، کاری به حکمش نداری، کان نجسا چی چیه که روش قسم میخورید؟ همونو استصحاب میکنیم. اینا که یه خود خروج از کلام و خروج از بحثه. بابا این بحثاش یه مقدار مال اون کلاس اولشه، ما به کلاس 18 همش رسیدیم امروز. اونجا که دیگه بحث نداریم. بنابراین وقتی برگردیم و بگیم اصلا کلی اینه، کلی ما در خارج نداریم به ماها و کلی که اونی که داریم به وجودات افراده، ولی مع تجرید با قطع نظر از مشخصات. زید یه مشخصاتی داره، پسر کی، پدر کی، سنش چنین، سالش چنان، رنگش اینطور، مکانش این چنین، خصوصیاتش. اگر این خصوصیات رو از تو این زید جداش کردی، لیسیدی، گذاشتی کنار، اون ماهیت لیسیدش اسمش بذار کلی، ولی همو یه چیز دیگری نیست. در یک وعاء توهم و انما وجود الکلی، متن تهذیب تفتازانی و حاشیه ملا عبدالله در متنش، وجود الکلی به معنا وجود افراده، اته و الحق وجود افراده، تعددت افراده او اتحدت امکنت اولا یمکن. اما وجودش وجود افرادش. بنابراین اگر اینطور شد در کلی قسم ثانی، حالا میگی یقیناً چنین. یقیناً چنین به چی بیخوره؟ در حدث اما کان جنابتن او بولا، یکی از این دوتا. کلی بینهما باز یا اینه یا اون. کلی بینهما که خارج وجود نداشت. هر چی میگیم در خارج میخوایم بگیم بود. اونی که بود چی بود؟ یا این یا اون. برمیگرده به همون اشکال فرد مردد. اگه این بود که یقینا هست، اگر این بود که یقینا رفته، فعینه شک چی هست که هم یقین سابق بش داشته باشی و هم شک فعلی؟ بنابراین مستصحب وجود کلیست نه مفهوم، و این وجود کلی مردد است بین قصیر و طویل. همون اشکال فرد مردد در اینجا میاد. ولذا ما حالا ملتزمیم در فعل. بله آقا، بله. وجود کلی متیقنه چی چیه؟
مردد
میشه فرد مردد. بله بله، داریم همین عرض میکنیم. همون اشکالی که در فرد مردده در بحث استصحاب کلی قسم ثانی هم میاد، که ما از اول متیقنی نداریم. متیقنمون یا و یاست. باید در استصحاب یه چیز هم متیقن قبلی و هم مشکوک فعلی باشد. نداری مفهوم کلی که چی چیه؟ واقعیتی نداره، حقیقتی نداره. عرض کردیم خود مرحوم آخون این حرف رو در باب استصحاب کلی قسم داده که حالا میرسیم یه صفحه بعد تو همون کفایه مطالعه کنید همین حرف رو اونجا میزنه. تو کلی قسم اول نه نه ببین چشم دو بستی چشم دو خود واقع کن. تو کلی قسم اول زید بود تو خونه، حالا هم هست کلیش، همون وقتی که زید بود حیوانون هم بود، حالا شک دارم حالا هم هست. کدوم حیوانون؟ همون حیوانونی که قبلا بود که به حسه وجوبه، نه فقط تفاوت بله ها دوتا و یکیش همینه، دوتا و یکیش همینه. در تصور گاهی با خصوصیات فردیگه تصور میکنی و گاهی با تجرید از خصوصیات فردیگه. نه مفهوم نیست، تجرید وجود خارجی، یعنی الان همین خارج رو میبینی منهای خصوصیاتش. اصلا کلی بناش همینه، نه واقعی خارج رو میدون. واقع خارجی شما اگر چنانچه رفتی توی خونه ای فقط یه اتاقشو دیدی میشه یا نمیشه؟ در حالی که این یه اتاق یه جزئی از یه خونه بزرگ. ببینید جواب میدو چرا کلی و فردم همینه. حالا به یه شکل دقیق تر در وقتی که یک وجودی رو میبینی به وجوده، اما قطع نظر از این که در کجا باشد و در چه زمانی و پسر کی و پدر کی، اینا رو ازش قطع نظر میکنی، این میشه کلی انسانون کلی حیوانون. نه وجود ذهنی نیست، نه ساخته ذهنش تجرید از اوناشه و الا اینو که وجودشو فرض میکنی واقعا وجود دارد. ذهنیت زیر خارجن نمیشه گرفت، ولی ذهن او رو نمیبیند. فرق بین ندیدن و دیدنه، ذهن او رو نمیبیند با کاری نداریم به او، اون رو که میبیند اون واقعیت انسانونشه. نه فرد ذهنی نیست، فرد واقعی خارجیه. بله حستون حستون من الکلی. اون یه فایده دیگه ببینید برگشید به حرفای اول کلی قسم اول، اونجا بحث شد. بله یه وقتی کلیش اثری غیر از فرده این ند فردش ندارد هیچ، اما یه جاهای خود کلی اثر داره غیر از اثر فرد. آیا کلی جاریست یا نه و آیا یغنی از استصحاب فرد یا نه و آیا استصحاب فرد یغنی از استصحاب کلی یا نه، اینایست که بحث شد. چی آقا؟ نه با همین تفسیر، با همین تفسیر شما وقتی که فرض کن به همین ترتیبی که عرض کردم مثلا نظر کردی اذا کان انسان فی الدار فعلی صدقتون، آیا استصحاب وجود زید یترتب برای صدقه مترتبه بر وجود کلی؟ نه خیر نه اون مغنی نیست، نه مغنی نیست، این اثر عقلیشه، واسطه عقلی میخوره اونجا مثبت میشه.
اصلا اونجا
هم
زیده تزمین شده لباسش کرده
کجا؟
همون جایی شما
کنه میگه
هم زیده، چیزی
نیست. چیزی میدونم چیزی، بحث همینه، وجودش واقعا همون زیده.
اما گفتیم از صدقه های کلیه انسان بود،
یعنی عملا اگر این گفتی کلیه انسانون با زید تطبیق میکنه، با امر تطبیق. چرا؟ نه خیر، در نظرم که کلیه، میگه کلیه انسانون یتحقق در خارج به وجود زید. چرا؟ با امرم یتحقق.
یا کلی رو وجود خارجی،
کلی وجود خارجی است، کلی وجود خارجی است، اما وجود منهای عوارض شر به اصطلاح خاصه. با قطع نظر از اونها تو خارج بدون اونا نیست، تو خارج بدون اونا نیست. بله خوب شد یه مرتبه زدی به سطح اعلای فلسفه، مالم یتشخصی هم یوجد، کاملا فرمایش درست، وجود همراه با این تشخصاته، اما در مقام جعل اثر، جعل حکم، باید دید حکم اثر مربوط به چیه، حکم و اثر مربوط به چیه. نه در مقام جعل حکم میتونه جائل لحاظ کنه خصوصیت را، میشه زید یا میشه احد الافراد من الانسان، یا میتونه خصوصیت رو لحاظ نکنه، احد الافراد فرده، اما میتونه خصوصیات رو لحاظ نکنه، میشه ال انسان. بله کار ذهن تجریدش، تجریدش، ولی وجودش خارجی است. در همین وجود خارجی هاذا الشیء اوناشو نمیبینه میشه انسان.
مثلا همین نجاست خود سر با سر فر کجا داریم که این نفاسه کلی همه افراد ما افراده افراد ما تشکیل شده این
عزیزه یا اون عزیزه. اگر در متن دلیل داریم لا یجوز و سلات فی نجس،
نجس خاص
نه کو نجس خاص
نه
کو نجس گفت پس نجس، پس نجس یعنی اونی که موجب بطلان صلاته اون نجاست به ما هو نجاست، قطع نظر از این که این نجاست به وجود بول باشد یا به وجود دم باشد یا به وجود کذا و کذا، اونا مشخصات مفرده است، در این نقطه باشد یا در اون نقطه و کذا، کلی نجاست اینا دیگه بر باید بگردیم به تصویر به اصطلاح کلی و فرد که خودش خود بحثان است. بنابراین ما رو همین شبهه که حالا در بحث استصحاب کلی قسم ثالث هم بیشتر بیان خواهد شد، نعتقد به این که نه استصحاب کلی قسم ثانی هم لا یجری، ولذا یجری استصحاب عدم الفرق بلا اشکالن، ولی لا یثبت، اثر شرعی برش مترتب نیست، چون استصحاب عدم وجود الفی اگر جاری شد اثر خودش برش مترتبه. این بحث استصحاب کلی قسم ساله ثانی تمام. طبق تقسیماتی که از ابتدا شد کلی سه حالت برش تصویر شد، نقل کلام میکنیم به کلی قسم ثالث. کلی کلی است، روز اول این تعبیر رو عرض کردیم، این قسم اول، قسم دوم، قسم سوم در حقیقت ناشی است این که شک در بقای کلی چگونه پیدا میشود، چگونگی شک این تقسیمات رو دارد، گاهی به نحو قسم اول، گاهی به نحو قسم دوم، گاهی به نحو قسم سوم. انسانون کلیست، شک میکنی در بقای انسانون، انسانون تو این دار بود، الان نمیدونم هست یا نیست، یک گورت، اما همین چرا نمیدونی؟ منشأ شک چیه؟ این میشه موضوع این تقسیمات، برای که نمیدونم اون زیدی که بود هست یا نیست، یه منشأ شک ساده بسیار خوب، شک در بقای زید، شک در بقای انسانون، هر دو قابل استصحاب، یغنی احدهما عن الاخر ام لا، اثری مربوط باشد به انسانون قطع نظر از مشخصات زیدیه، یک حکمه، اثری مربوط باشد به زید به خصوصه، اونم یک موضوع دیگر. اما همینجا انسانون یقین داشتم تو خونه بود، حالا نمیدونم. چرا نمیدونی؟ برای اینکه نمیدونم اون انسانون زید بود که هنوز هست، یا امر بود و رفت. امر اگر بود رفت، دیدمش از در خونه بیرون رفت، اگر زید بود هنوزم تو خونه است، این میشه قصیر و طویل. منشأ شک برای همون وجود انسانون، شک در کلی، اما منشأ شکش با اون قسم فرق میکنه. اینو کردیم قسم دوم. قسم سوم، همین مثالو بگی، انسانون در خونه بود، حالا نمیدونم هست یا نیست. چرا نمیدونی؟ چند جور. برای این که میدونم اون وقتی که میگم انسانون بود، برای اینکه زید بود. زید حالا رفته، ولی در این حال شک دارم. چرا شک داری؟ برای اینکه شاید همون وقت امرم بود. بقاء کلی به فرد آخر غیر از اون فرد متیقن سابق، اینو اسمش گذاشتی استصحاب کلی. قسم ثالث، منشأ شک تفاوت کرد تو همه اینا. مثالی که میزنیم تصویر، شک در بقای انسانونی که یقین داشتم وجود داشت، اما منشأ این شک چند جور تصویر شد. حالا اون یه قسم دومه، به یه خود صبر کن. پس این دلیل بر این که مطالعه نکردی؟ نه، اون وقت یه مشکل دیگه ایجاد میکنه آقای دیانت. بله، این قسم سوم خودش یه همین قسم رو به احتمالاتی. زید تو خونه بود، یقین داشتم انسانم بود، یقینم به وجود زید بود، سر جای خودش محفوظ. حالا زید رفته، احتمال میدم بقا. یک، همون وقتی که زید بود از اول وقتش دوتایی بودن، حالا زید رفته ام تو خونه است، پس هنوز انسانون هست. دو، نه اون وقت زید تنهایی بود، اما احتمال میدم همراه با رفتن او امر آمده باشه، پس باز یبقا انسانون به وجود امر. سه، اون فرد که بود، اون فرد تبدل پیدا کرده باشه به فرد دیگر. سیاهی بود قطعا، ولی اون سیاهی که بود قطعا رفته، اما احتمال میدم به وجود ناقصتر خاکستری باشه، هنوز به کلی از بین نرفته، به مراتبه باقی است. سیاهی به شکل خاکستری باقی است. یا وجوب بود، حکم شرعی طلب بود به این که واجب بود، میدونم واجب رفته، احتمال میدم مستحب باشه، پس باقی باشه طلب به بقای استحباب. اینجا شد مراتب. که در این مراتب، خب خیلی قائل به استصحاب است. چهار، نه اون وجود اولی رفته قطعا، احتمال میدم بقایش را به یه وجود دیگری که حقیقتا واقعا غیر اونه، از مراتب اونم نیست، ولی عرف اون رو جزء مراتب او به شمار می آورد. عرف جزء مراتب او به شمار می آورد، واقعا از مراتبش نیست ولی عرفن چنینه. مثل مثالی که در سیاهی و سفیدی، سیاهی و خاکستری زدیم، عقلا هر مرتبه از سیاهی خودش فردون مستقل، این اون نیست اونم این نیست، ولی عرف از مراتب او میدونن. این مراتب گاهی فرق میکنه، گاهی من مراتبهی حقیقتا، گاهی من مراتبهی عرفن لا حقیقتا. این شد چهار تا. یک، بقا به فرد دیگری که از اول باش بوده. دو، بقا به فرد دیگری که حدث عند زوال اولی. سه، بقا به فرد دیگری که از مراتبش هست واقعا. چهار، بقا به فرد دیگری که از مراتبش هست عرفا، ولی او از مراتبش نیست عقلا. اینا اقسام، اقوال هم در این مسئله بسیار مختلف شده. تقریبا در این قسم اخیر که عرفن از مراتبشه، چنه همه اتفاق دارن در جریان، چون ملاک در باب استصحاب عرفه، اما در اون سه قسم اول بعضی ها گفتن در هر سه قسمش جاری میشه، مثل مرحوم عاشق در دوره، بعضی ها فرمودن در هیچ کدومش جاری نمیشه، مثل مرحوم آخوند در کفایه، بعضی ها فرمودن در قسم اول جاری میشه نه در قسم دوم و سوم، مثل مرحوم شیخ در رسائل، بعضی ها فرمودن در قسم سوم جاری میشه نه قسم اول و دوم، اونی که مرحوم محقق ناینی انتخاب کرده. میبینیم یک اختلاف و اقوال سنگینی در میان این اقسام هست. حالا وجه اینا چی؟ ابتدا حرف مرحوم آخوند رو متعرض میشیم، تا بعد حرفای دیگران را، تا ببینیم در نتیجه چی از این مسئله استفاده میکنیم. انشاءالله فردا بیاری خدا.